در طول تاریخ دیدگاه‌های مختلفی بوده.
این مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقامت نداره.
به نظر من این نکته‌ای که فرمودن نکته درستی نیست.
دیدگاهی که به نظر میرسه در حوزه اندیشه دینی به مردم اعتماد بیشتری میکنه هرگز یه همچین اقتضائاتی رو قبول نداره.
دیدگاه پوشش همایش‌های سیاسی در حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اکرم و آل طاهرینش و سلام به شما پیروان خاندان عصمت و طهارت. پیروی از سیره نبی مکرم اسلام و امامان معصوم مهمترین هدف جامعه اسلامی به خصوص شیعیان است. در این سیره رفتار عقلانی و قابل دفاع اصل اساسی است و تندروی و عاطفی گرایی در آن جایگاهی ندارد. اما این به معنای نبود افراد تندرو و عاطفی گرا در جامعه اسلامی و شیعی نیست. پژوهشگران مسائل اجتماعی شیعه در گفته‌ها و نوشته‌هایشان سعی می‌کنند که اصول عقلانی را ترویج کنند و رفتارهای تند روانه را محکوم و رد نمایند. در مقابل دشمنان اسلام و مکتب عقلانی شیعه با برجسته سازی رفتار عده معدود در بین مسلمانان و شیعیان سعی می‌کنند تا تندروی و رفتارهای غیر عقلانی و عاطفی این افراد را به ذات اسلام و مکتب تشیع نسبت دهند و افکار عمومی جهان را به آیین آسمانی اسلام بدبین سازند. بررسی چگونگی این رفتار شیطنت‌آمیز و شیوه‌های مواجهه با آن در جامعه اسلامی و شیعی بحثی است که در این دقایق از نشست بازنمایی تشیع در رسانه‌های غربی تقدیمتان خواهیم کرد. در برنامه دیدگاه هفته گذشته گفتیم که با فروپاشی شوروی سابق، غربی‌ها به منظور دشمن‌سازی نگاه خود را متوجه اسلام نمودند و روز به روز بر هجمه‌های خود بر ضد اسلام افزودند. حجت الاسلام دکتر خان محمدی از استادان علوم اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه و پژوهشگر مسائل رسانه‌ای با تأکید بر این دیدگاه تلاش‌های رسانه‌های غربی را در این خصوص تشریح کرد. وی در جمع پژوهشگران ایرانی و عرب در پژوهشکده حج و زیارت در شهر مقدس قم بر این نکته تأکید نمود که دشمن غربی با بهره‌گیری از ابزار رسانه‌ای اسلام را به گونه‌ای به جهانیان معرفی می‌کند که طرفدار خشونت، ترور و افراطی‌گری است. دکتر خان محمدی:
رسانه‌های غربی تبلیغ می‌کردن یک جهان اسلام یک قلمرو یک پارچه و متحد است. این رو معرفی می‌کردن که جهان اسلام رو سعی می‌کنن که یک پارچه، و اگر ورژن‌هایی رو گاهی معرفی می‌کنن مثلا از شیعه یا بعضی گروه‌ها، اینها رو میگن که فرق نمی‌کنه، این از ذات اسلام برخاسته. فلذا میان استناد میکنن میگن که ذات اسلام اصلا خشن، ذات اسلام بد، ذات اسلام اله هست و اینا، و اینم تربیت یافتگان اسلام است. یک چهره جهان اسلام منفی است. اگر شما بخواید تلخیص کنید چهره جهان اسلام رو در رسانه های غربی اینجوری نشون میدن: یک جوان تفنگ به دست، ریشوی عقب مانده که معمولا ریش داره، اونایی که بعد خودشم از نظر تحصیلات پایین عقب مونده هست و خودشم معتقده که دشمن رو باید کشت و به درک اسفل واصل کرد. بعد میان میگن که در رسانه ها میگن که اسلام دین تروریستی است، اون تمهایی که معرفی میکنن. دو، اینها به خشم مقدس معتقدن. خشم مقدس یعنی این که به خاطر خدا ما باید خشم میکنیم، آدم بکشیم. اسلام دین خرد ستیزه، در حالی که خود اندیشمندانشون اکثرا میگفتن نه این دین عقلانیه، ولی سیاستمدارشون درست برعکس اسلام رو خردستیز، خطرناک و در نهایت شیطانی معرفی میکنند. اسلام دین خشونت است. و یکی از چیزهایی که بازم در غرب معرفی میکنن و تبلیغ میکنن اینه که هی اینها میان نظرسنجی هایی رو ارائه میدن در رسانه های غربی که مسیحی ها نسبت به مسلمین بدبین هستن. شاید هم این گونه نباشه ها، آمارهایی رو ارائه میدن که مثلا از کل افراد مثلا 32% تصویر منفی از مسلمان ها دارن، 2% تصویر مثبت، و 67% هم اعلان کرده ما اصلا این رو بالاخره حساب نمی کنیم، این عددی نیستن، نمیشناسیم اینا. یه جوری به هر حال اگه ما این رو تحلیل کنیم، یعنی یک اصلا حساب نمی کنن، دو اونایی که میشناسن رویکردشون منفی است، این گونه تبلیغ میکنن بر علیه اسلام.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
ما باید هر روز هوشیار و بیدار باشیم که این دشمنانی که هستند یا برای اصل اسلام و یا برای جمهوری اسلامی اینها مشغول کارند و اخیراً هم فعالیتشون بیشتر شده است.
امروز یکی از کارهای اساسی و مهمی که در دستگاه‌های شرکت‌های هنری معروف دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارت است از ترسوندن مردم از اسلام.
بعد یک شم تبلیغ می‌کنن که اسلام خطر برای جهان اسلام و اونهایی که در اسلام تفرقه ایجاد میکنن یا اندیشه های موافق با میل خودشون دارن اینا رو تشویق میکنن، ترویج میکنن. یکی از تمهای اونها بازم اینه که تبلیغ میکنن که در جهان اسلام زنان مورد تبعیض و سوء استفاده قرار میگیرن. اینم یکی از تمهاشونه که بحث حقوق زنان رو و حتی کسانی که از حقوق زنان دفاع میکنن به زعم اونها به اینا گاهی جایزه نوبل هم میدن که نمونش خانم شیرین عبادی جایزه نوبل دادن. بعد و همه اینها رو نسبت میدن به ذات اسلام، به تعبیر آقای لوئیس که برنارد لوئیس که یک روی کرده ایزنشال و جوهرگرا داره به اسلام و میگه همه این خطرات مربوط به ذات اسلامه. ایشون یه تعبیری داره، میگه که طبق قانون اسلامی سه گروه از مردم از اصل کلی برابری حقوقی مذهبی برخوردار نبودن در اسلام. یکیش غیر مؤمنان بودن، یکیش بردگان و یکشم زنان. بعد میگه که اگر غیر مؤمن مسلمان بشه حقوق برابر کسب میکنه، برده هم اگر آزاد بشه. ولی میگه که زنان تا امروز هم از حقوق برابر برخوردار نیستن و مورد تضعیف قرار گرفتن. ما خودمون به هر حال این کاریکاتورهای موهن دانمارکی رو این که در سپتامبر 2005 چاپ شده بود اینها رو گرفتیم، این عکس‌ها رو با یک رویکرد نشانه شناختی تحلیل کردیم، گفتیم که این تصاویر چی نشون میدن، چه چهره‌ای از جهان اسلام نشون میدن. بعد ما دیدیم که تو این کاریکاتورهای دانمارکی تم اصلیشون اینا: یک، خشونت، دو، تروریسم، سه، تحقیر زنان، عقب مانده و غیر عقلانی نشون دادن اسلام و متعلق به دوران گذشته بودن. اونجا مثلا از استعاره شطور و اینا استفاده کردن بگن که این مثلا مربوط به اون دوره هست. دین تخدیری نشون داده بودن و اوهام پرست و در نهایت دور از انسانیت. این چهره‌ای بود که در این کاریکاتورها از اسلام نشون داده بودن.
این را همه میدانند و همه میدانید که اون چه که به سر مسلمین آمده است از این قدرت های بزرگ است.
وقتی اسلام پرچم برمی افرازد جاذبه اون دنیا رو متوجه به خود میکنه و امروز کرده است. البته دشمنان عکس العمل نشون میدن، برای اینکه اسلام رو بدنام بکنند از هنر، از نظامیگری، از سیاست، از همه ابزارهای ممکن استفاده می کنند.
کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی.
حجت الاسلام دکتر علی العلی متفکر کویتی یکی دیگر از سخنرانان همایش بازنمایی تشیع در رسانه‌های غربی بود که فعالیت‌های مخرب رسانه‌های غربی را در خصوص تشیع تبیین کرد. این دانش آموخته دانشگاه لندن و عضو اندیشکده‌های منطقه‌ای جامعه المصطفی بزرگ نمایی آمدانه مسائل عاطفی گروه‌های شیعی و کم رنگ جلوه دادن مفاهیم استدلالی و عقلی شیعه را از جمله تلاش‌های رسانه‌های غربی بر ضد مکتب عقلانی تشیع معرفی نمود. دکتر علی العلی متفکر کویتی:
هذه على مستوى المواجهات الداخلية، أما المواجهات الخارجية فمثل محاربة الأقليات، التضييق على طبيعة معيشتهم،
برخوردهای خارجی با مکتب شیعه به شیوه های مختلفی صورت می گیرد که بحث حقوق اقلیت،
حقوق بشر و تضعیف دموکراسی در جامعه شیعی از گونه های فشار خارجی بر فکر شیعی در جهان است. این در حالی است که به عنوان مثال در کویت که 35% جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، تنها یک میدان و آن هم با گذشت 50 سال از شروع دموکراسی و پارلمان در این کشور با فکر شیعی نامگذاری شده. میدانی که پیش از این به میدان پاسپورت‌ها مشهور بود و الان به دلیل وجود مسجد امام زین العابدین علیه السلام در آن به میدان امام زین العابدین نامیده شده. این تفاوت گذاری بین شیعه و غیر آن تنها با فکر عبری و یهودی صورت می گیرد و کاملا مخالف دموکراسی است. مثل همین مطلب از ترویج فکری که شیعه منتسب به صفوی است و عربی نیست. فکری که همکنون در خلیج فارس در حال ترویج است و اینطور الغا می کند که شیعه از ایران و پاکستان ایجاد و آغاز شده.
فأكو فكرة رائجة كثيرة على أنه عند السنة أنه الشيعة اللي موجودين في الخليج ليسوا بعرب وإنما هم من القبائل الأخرى مثلا من إيران من باكستان. أنا ما أنكر أكو شيعة من أصول إيرانية وهندية وباكستانية ولكن قلة في قبال الشيعة العرب الأصلي. سويت إحصائية ودراسة.
اسرائیلی ها میگن ما آقای سید نصرالله حرفشون قبول میکنم و حرف رهبرانشون قبول نمیکنم. میگم رهبران ما دروغ میگن.
بیان نظریات جدید دینی در حوزه سیاست.
اگر ملتی رهبر خوب انتخاب کرد ولو مشکلاتی داشته باشه از اون مشکلات عبور میکنن، اما اگر رهبر اشتباه داشته باشه و انتخاب.
معرفی برجسته ترین مقالات سیاسی در حوزه دین.
مهندسی فرهنگ بیانگر وضعیت ایدئال و مطلوب هست و مهندسی فرهنگی ناظر به وضعیت
دیدگاه. رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان همراه، در ایامی که هجمه‌های فرهنگی گسترده‌ای بر ضد اسلام و تشیع در جهان صورت می‌گیرد و رسانه‌های غربی پرچم‌دار این هجمه بر ضد عقلانیت اسلامی و شیعی هستند، مبلغان شیعی وظیفه دوچندان خواهند داشت. بنابر دیدگاه دکتر علی العلی، امروزه فضای تبلیغی کاملا تغییر کرده و دیگر نمیتوان به همان شیوه سنتی تبلیغ بسنده کرد و از رسانه‌های ارتباط جمعی و شبکه‌های اجتماعی غافل بود. این متخصص مسائل راهبردی و دانش آموخته دانشگاه لندن در جمع پژوهشگران ایرانی و عرب کیفیت مواجهه با شیطنت‌های داخلی و خارجی برای تخریب وجهه مکتب عقلانی شیعه را تشریح کرد. لطفاً بشنوید.
المواجهه لابد تكون عندنا الان حرب اعلاميه. حضورنا على الاعلام لا يشكل بحسب الاحصاءات 3-5%.
نکته ای که میخواهم تأکید کنم این که کیفیت مواجهه با شیطنت‌های داخلی و خارجی در جامعه شیعی بسیار مهم است. شیوهی که بیشتر مبلغان عقلانی شیعه در پیش گرفتند، یعنی همان وعظ و خطابه، تنها 5% مخاطب را در بر میگیرد. به همین دلیل لازم است که در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ها و شبکه‌های تلویزیونی حضور پررنگ داشته باشیم تا تبلیغ عاقلانه مکتب تشیع را صورت بدهیم. این در حالی است که مخالفان مکتب عقلانی شیعه به صورت گسترده از همه ابزارهای تبلیغاتی بهره می‌برند و به زبان‌های مختلف در حال ترویج افکار باطل خود هستند. همچنین هیچ شبکه تلویزیونی یا ماهواره‌ای و یا سایت جامع و معتبری وجود ندارد که پاسخگوی شبهات و سوالات مرتبط با شیعیان از طریق مرجعیت شیعه باشد.
نحتاج الى طريقه رسميه لان يكون قناه اعلاميه للمرجعيه. المرجعيه اقلها المعتمد. هذه لابد يكون لها حل. يعني لابد يكون لها حل.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا.
شما بخشی از نشست علمی بازنمایی تشیع در رسانه‌های غربی را می‌شنوید که در پژوهشکده حج و زیارت در شهر مقدس قم برگزار شد. در این همایش علمی حجت الاسلام دکتر خان محمدی تأکید کرد که رسانه‌های غربی برای اینکه آموزه‌های خاصی را به عنوان مکتب تشیع جهانیان معرفی کنند و تندروی‌ها را به ذات اسلام و مکتب شیعه نسبت دهند، از هیچ فرصتی غافل نمی‌شوند و با تمام قدرت به تخریب اسلام حقیقی می‌پردازند. این پژوهشگر مسائل رسانه‌ای و مدرس علوم اجتماعی در دانشگاه سپس خرافه زدایی و پایبندی به حق و حقیقت را بهترین راه مقابله با هجمه بی‌امان غربی‌ها بیان کرد. دکتر خان محمدی و اینکه چه باید کرد؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لم فزوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم. من یه مقاله نوشتم آینده ادیان در چشمانداز جهانی. یه تحلیل کردم که آینده جهان دینیست. عناصر هویتی کم کم از بین میرن. ببین عناصر هویتی یکیش مکان هست، به دلیل ارتباطات این هویت دیگه از بین میره. بالاخره یکی ایرانیه میره غرب با هواپیما، نقل و انتقالات به وجود میاد و از طریق رسانه ها ما با جهان ارتباط داریم. مکان نمیتونه هویت ساز باشه، زبان هم نمیتونه هویت ساز باشه، برای اینکه ما چند سال اخیر الان کم کم شروع شده ترجمه و اینا، یه دستگاه های خواهیم داشت. دستگاه که نمیخواد، همین دستگاه ها رو نصب خواهیم کرد تو همه موبایل ها. همین موبایلی که من دارم، من با یه چینی میتونم صحبت کنم، یعنی من ترکی صحبت میکنم به زبان مادری خودم، اون ترجمه میکنه به زبان چینی، اونم چینی صحبت میکنه، منم به زبان ترکی میشنوم. فلزا دیگه نمیتونه کسی بگه که من زبانم اله هست و بله هست. یعنی زبان نمیتونه هویت ساز باشه، مکان هم نمیتونه هویت ساز باشه، ملیت هم که خب شما شنیدید دیگه از بین میره، نمیتونه هویت ساز باشه. در حالی که انسان ها نیاز به هویت دارن، یکی از نیازهای اساسی انسان ها، آقای آبراهام ماسلو میگه نیاز به هویته. من کی هستم؟ اینجا تنها عنصر هویت ساز به نظر میرسه که دین هست. یعنی انسان ها با دین خودشون رو، با ایدئولوژی دین خودشون رو تعریف خواهند کرد. و در میان ادیان اون دینی که عقلانی و فطری باشه پیروز خواهد شد.
دیدگاه،
کاری از گروه خبر و برنامه های سیاسی
از شبکه رادیویی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
به عبارت دیگر اون دینی که حق باشه اون پیروز خواهد شد. فلذا نقش ما باید چی باشه؟ نقش ما اینه، اگر دین ما حقه، و هر حال ما این ادعا رو داریم دیگه، به تعبیر حضرت علی اکبر فرمود که الاسنا به حق، ما حق نیستیم، اذن لا نبالی. اگر حق هستیم از همون حقیقت خودمون دفاع کنیم، به مرور زمان در آینده جهان پیروز خواهیم شد. فلذا من یه نکته رو عرض کنم در جنب بدی، این که ما هی بیاییم مسالمت کنیم، هی کوتاه بیاییم، مثلا اگر یه آموزه رو تشخیص دادیم که واقعا حق منطبق با فطرته، ما هرچی کوتاه بیاییم اونا کوتاه نمیان، چون اونا گفتیم که دلیلشون دشمن تراشی بود، یعنی اونا خودشون میخوان دشمن بتراشن، نیاز به این دشمن دارن. الا واقعا ما دشمن غربی ها نبودیم، خیلی از اندیشمندانشون اغراق کردن. اما از یک طرف هم ما باید به دنبال حقایق باشیم، اگر چنان چه چیزی هم حق نیست ما باید خرافه زدایی بکنیم. اگر خرافاتی در میان ما باشه دیگه نمیتونیم حفظ کنیم، چون دیگه اون به هر حال تقابل ها و دشمنی ها از بین بره، نمیتونیم از یک چیزی که از یک آموزه ای که واقعا حقیقی نیست دفاع کنیم. و نکته سوم هم اینه که به هر حال ما باید اتحاد خودمون رو حفظ کنیم در جهان اسلام، چون اونا نگرش گوهرگی را دارن. ما باید به جهان اسلام بیشتر فکر کنیم و سعی کنیم که اون تشیع خودمون رو با زمان نرم و عاقلانه، با همین قرآن میفرماید با زبان لین، اگر چنانچه برخورد کنیم میتونیم موفق باشیم. نکته بعدی همینه که ما باید عطف توجه کنیم به اندیشمندان غربی اروپایی، نه سیاست مدارا، چون سیاست مداراشون عمدن دشمنی رو ایجاد میکنن، ولی خیلی از اندیشمندان اروپایی هستن که منصف هستن. فرضا به نظر من با این افراد اگر ما برخورد داشته باشیم و حقایق اسلامی رو بگیم، خیلی هاشون میان و به هر حال ما امیدواریم که انشاءالله حقیقت پیروز خواهد شد و ما هم که به هر حال معتقدیم که ما حقیم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. خطوط ارتباطی ما 329-10-551 و 329-10-552 با پی شماره 0-25. شماره پیامک ارتباط با برنامه 30553 و نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو معارف.
در دیدگاه این هفته هم به شیطنت و دشمنی رسانه‌های غربی با اسلام حقیقی و مکتب عقلانی شیعه اشاره کردیم و هم تأکید نمودیم که پژوهشگران مسلمان و شیعه از چه راه‌هایی می‌توانند توطئه دشمن را بی اثر کنند. حجت الاسلام دکتر علی العلی، متفکر کویتی حاضر در همایش، نیز چندین پیشنهاد را برای مواجهه با رسانه‌های غربی مطرح کرده. این عضو اندیشکده‌های منطقه جامعه المصطفی، بهره‌گیری از شیوه‌های جدید تبلیغ و اطلاع رسانی و حضور ثمربخش در رسانه‌های ارتباط جمعی و شبکه‌های اجتماعی را یکی از راه‌های تبلیغ اصول تشیع و پاسخگویی به شبهات دانست. دکتر علی العلی پیشنهادی هم مبنی بر تهیه فرهنگ و میراث جامعه شیعه با دربرگیری همه مناطق و کشورهای شیعه نشین ارائه کرد که از شما دعوت میکنیم آن را بشنوید.
النقطة الثالثة في طبيعة التعاطي الاجتماعي، أنا تكلمت عن الثقافة الاجتماعية وطبيعة الأصول. عندنا محورين، المحور الأول التأسيس العلمي للتراث الشيعي لا زال في إطاره، يعني في إطار المحلي. يعني مثلا احنا عندنا في التاريخ الإسلامي أكثر من 6 مليون مخطوط، ما حقق منها لم يتجاوز 2-3%. يوم تقرا ابن النديم تشوف الكثير من عنده مرتبط بالشيعة.
تأكيد میکنم در شیعه تاریخ یا میراث و یا فرهنگ جامعی وجود ندارد که هر قوم و قبیله و طایفه ای را به صورت جداگانه بررسی کرده باشد و فرهنگ تاریخ یکایک آنها را به صورت دقیق ثبت کرده باشد. حتی دانشنامه جامعی درباره مؤلفان شیعه و تراث شیعه جمع‌آوری و تهیه نشده، چیزی که به نظر من برای حفظ و ترویج مکتب شیعه لازم و ضروری است. به نظر من باید افراد تأثیرگذار در قبیله ها شناسایی شوند و حتی در برخورد با افراد جهان عرب شناخت دقیق نسبت به فعالان سیاسی و اجتماعی صورت گیرد. این مسئله جز با جمع‌آوری فرهنگ جامع قبیلگی و طایفگی در شیعه و اهل سنت امکان پذیر نیست.
چون تعرفون عن ثقافة اللر في التشيع، اناشيدهم كلامهم ما موجود دراسات. شو نعرف عن مثلا اهل تبريز في التشيع؟ ما عندنا، ماكو دراسات، ماكو. لذلك لازم يكون اكو ماجستير دكتوراه في هالمجال. في بريطانيا يخصصون دكتور فقط لعائلة من عوائل القبائل، هذا متخصص في هذه القبيلة.
از اسلام استراب دارم، از اینکه اسلام پیش برد بکنند اینها میترسند.
امروز در دنیا دشمنانی به صورت علنی با اسلام مقابله میکنند.
باید بیدار باشید، باید هوشیار باشید که نباید ما دشمن را خار و ضعیف بشماریم.
دنیای اسلام امروز احتیاج دارد به شناختن حقیقی جبهه دشمن امت اسلامی. دشمنانمون رو بشناسیم، دوستانمون رو بشناسیم.
هرچه اونها در بوغهاشون بر ضد شما صحبت کنند دلیل بر قوت شماست و دلیل بر عظمت اسلام و عظمت جمهوری اسلامی است و این باید باعث تقویت ما بشه.
ولا تجنوا ولا تحزنوا ولا تجنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. در آیین دین، گر از دست دادید مال جهان، مبادا که باشید غمگین از آن. بمانید خود بدترین امت، در ایمان چو گردید ثابت قدم. بمانید خود بدترین امت، در ایمان چو گردید ثابت قدم.
همراهان گرامی برنامه دیدگاه، پس از این که دکتر علی العلی پیشنهاد کرد که فرهنگ قومیت‌ها و طایفه‌ها و قبیله‌های شیعی و تاریخچه دقیق آنان در فرهنگی جامع گردآوری و تکثیر شود، برای عده‌ای از پژوهشگران سوال پیش آمد که آیا این اقدامات منجر به قبیله‌گرایی و قومیت‌گرایی نمی‌شود؟ این پرسش‌های ایراد شده در نشست بازنمایی تشیع در رسانه‌های غربی و توضیحات حجت الاسلام دکتر علی العلی را به اطلاع شما علاقمندان می‌رسانیم.
الان تو کشور ایران لااقل سیاست بر اینه که قبیله‌گرایی و اینها کم بشه و زیاد اونایی هم که میخوان از قبائل صحبت بکنن اینها رو سعی میکنن که این کار انجام نگیره. خواستم ببینم منظورتون از اینکه گفتید این قبائل باید فهمیده بشن و اینها دامن نمیزنه به قبیله‌گرایی و اینها که بعد یه استکاکاتی پیدا بشه با وحدت اسلامی و اینها؟
نکته جالبیه گفتن. این نکته ایشون درست همینه، میرسانه که ما ضعف ما در همینه، یعنی نمیشناسیم شخص که جایگاه این شخص در اون قبیله نمیدونیم، فورا برخورد میکنیم یا عدمش. اگه ما جایگاه رو بشناسیم در این شخص در اون قبایله که چند قبیله بهش مرتبطه، یقینا نقش و سیاست ما تغییر میکنه. واقعا میتونم من نوشتم که انشالله یه طری قرار بدیم در مورد نقش تاثیرگذاری تشیع در قبایل عرب. ما 15 سال چیکار کردیم واقعا؟ این قبایل ما چه نقشی داشتن در تشیع؟ و انصافا جالب بود این موضوعشون.
انتظار داشتیم که ایشون به واسطه این که خلاصه دکترای مدیریت استراتژی خوندن این مسائل رو خلاصه، حالا اگر فرصتی بشود با یه صورت مسئله خیلی جزئی تری به این مسائل پرداخته بشه، خصوصا در مورد فرهنگ قبیلگی که در عراق وجود داره یا در منطقه عربی وجود داره، خیلی به جاست و ما میتونیم خیلی ازش استفاده بکنیم.
نه اینکه الان یه چیزی هست ما ازش استفاده کنیم یه بحثه، من بیشتر منظورم این بود که این خط رو ما باید توسعه بدیم، پررنگش بکنیم این مسائل رو، یه کم کم کاری بکنیم که این پیوندهای قبیله‌ای کم رنگ بشه، بیشتر به وحدت اسلامی و اینها. مثلا اونطوری که الان شهرهایی که ما زندگی میکنیم اینطور نیست که بگم مثلا پدر بزرگمون چی میگه یا رئیس فامیل چی میگه، هر کس خودش انتخاب میکنه. میخوام بگم بهتر نیست ما کم کم این قبیله گری رو تضعیف کنیم که افراد استقلال داشته باشن، خودشون مستقل فکر بکنن، یه عده نخوان امتیازاتی داشته باشن؟ اینو میگم یا نه بهتره که ما همین کارو بکنیم و این قبیله ها رو شناسایی بکنیم، پررنگشون بکنیم، روابطون با همون ها باشه.
بررسی آراء اندیشمندان علوم سیاسی در همایش های علمی.
شخصی است به نام لزلی گل میگه اگر اسرائیل بخواد در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه، ایران هم باید تجزیه بشه.
تبیین مفاهیم فقه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان.
حضرت امام واجه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
دیدگاه، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
توضیحات حجت الاسلام دکتر علی العلی را در برنامه دیدگاه به اطلاع شما علاقمندان می‌رسانیم. لطفاً با رادیو معارف همراه باشید.
طبعا هو تفضل الشيخ، انا كان نظري بهذا، ولكن بالنسبه لتضعيف القبيله انا ما وجدت في سيره اهل البيت تضعيف للقبائل ابدا. علي بن ابي طالب كان يعطي الرايه لقبيله مره ولقبيله همدان ويقويهم. المساله ان احنا كيف نعرف استراتيجيه هالقبيله، كيف نعرف القبيله من الداخل و نحن نتحكم في طبيعة التوليد.
من نسبت به تضعیف قبایل هیچ چیزی در سیره اهل بیت علیهم السلام ندیدم و حتی مستنداتی وجود دارد که امیرالمؤمنین علی علیه السلام قبیله مره و قبیله همدان را تقویت نمودند. در دوران حضرت علی و همچنین امامان معصوم علیهم السلام هم قبایل و قوم‌ها حامیان اصلی اهل بیت علیهم السلام بودند و افراد تأثیرگذار آنها توانستند مکتب عقلانی شیعه را در بین قوم و طایفه خود به خوبی تبیین و ترویج کنند. مسئله مهم این است که چگونه راهبرد قبایل را بشناسیم، نه اینکه قبایل را بسازیم. قبیله را هر چند تضعیف کنیم فرفر می شوند و به خانواده های بزرگ تبدیل می شوند. بنابراین تضعیف قبایل کار صحیحی نیست. به عنوان مثال در یمن قبیله حوسی ها هیچگاه ظلم را نپذیرفتند و همکنون نیز با تشکیل جنبش انصار الله با هر گونه تندروی و تکفیر و تروریسم در این کشور مبارزه می کنند و این در طول تاریخ موجود بوده. در عراق هم نوری المالکی با تحریک قبایل و کمک به شکل گیری مبارزان قومی و محلی یا عشایری توانست به مبارزه با افراطی ها و گروه تروریستی داعش بپردازد.
فبدأ يحرك ورقة القبائل. انت يوم تحرك ورقة القبيلة انت لا تضعف القبيلة، انت اعرف القبيلة من الداخل كيف صايرة. كل دول الخليج الان قائمة على القبيلة، السعودية مركزها القبائل. السعودية قائمة على القبائل. فلذلك أنت مولد القبيلة، مرة أنت ضعفة فيصير عبء عليك يصير ثقل، مرة أنت لا تعرف مدخلاته، وإذا عرفت مدخلاته تعرف كيف تتحكم من داخل.
امروز دنیای اسلام به این بصیرت احتیاج دارد، به این تدبر و اندیشه احتیاج دارد.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هني الفكر البريطاني في التعامل مع القبائل، انا اتمنى تطلعون على كتاب مال لورمر.
نکته قابل توجه این که فکر انگلیسی در تعامل و تداخل در امور قبایل این است که آنها را و نقاط ضعف و قوت آنان را شناسایی می‌کنند و از این طریق به مداخله در امور آنان می‌پردازند و بر آنان حاکم می‌شوند، کاری که همکنون در عربستان و بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال وقوع است. در حال حاضر در دانشگاه‌های بریتانیا، پرتغال و اسپانیا کتابی به عنوان تاریخ بغداد و بصره و مجد تدریس می‌شود که در آن به صورت جزئی درباره قبایل مسلمان منطقه توضیح داده شده است.
هذا يتكلم عن القبائل اللي بعض القبائل الان الشيعيه اللي واقفه حتى على طريق طويريش اللي هو بالكلمه الانجليزيه تو واي ريتش. هذه يعني طريقين تو واي ريتش. قبيلة الخزاعة اللي هي ترجع إلى شمر، هذه القبيلة كانت قبل 150 سنة لم تكن شيعية.
مثلا در این کتاب آمده است که در منطقه توبریج عراق قبیله خزائلی تا قبل از 150 سال شیعه نبودند و سنی مالکی بودند و پس از آن به مکتب عقلانی شیعه روی آوردند. همچنین در کتاب تاریخ بغداد و بصره و مجد آمده است که قبیله کعب در اهواز قبل از 200 سال شیعه نبودند و نزدیک به دو قرن است که مکتب شیعه را اختیار کردند. به این میگویند نگاه راهبردی به مسائل قبیله ای.
القبائل اللي يلعب فيها استراتيجيتها جدا عاليه يعني للي يجيد التعامل معها.
یا
یاران معارفجو، در دیدگاه این هفته و هفته گذشته اظهار نظر دو تن از صاحب نظران مسائل اجتماعی و رسانه‌ای به نامهای حجت الاسلام دکتر علی العلی از کویت و حجت الاسلام دکتر خان محمدی از ایران تقدیمتان شد. موضوع این گفتگوها نیز بررسی شیوه های تلاش رسانه‌های غربی برای تخریب چهره اسلام حقیقی و مکتب عقلانی شیعه و معرفی راه‌های مواجهه و مقابله با آن بود. امیدواریم که این مطالب مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با این امید تا فرصتی دوباره در پناه ایزد متعال باشید. خدا نگهدار.
حب النبي سرى في القلب فازدهرا حب النبي سرى في القلب فازدهرا أنار لي دربي ونور البصر
حب النبي سرى في القلب فازدهرا
أنار لي دربي ونور البصر